بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 150، سطر 6. و اما حدیث اجزاء کیفیت الواحده و الکره الواحده فسیأتی. بحث در سلام سید المدققین و اشکالات وارد بر ایشون داشتیم. ایشون معتقد بودن که مرکب از اجزای خارجی وضعش مثل مرکب از اجزای ذهنی است. همونطور که اجزای ذهنی در خارج متحدند، اجزای خارجی هم در خارج متحدند. این مطلب را اثبات کردند. ما میپردازیم به اشکالاتی که بر ایشون شده. 7 اشکال کردیم. اشکال 8 و 9، ایشون در ضمن استدلالشون و تأییداتشون به 2 نمونه اشاره کردند که در اون 2 نمونه اجزا با هم متحدند. 1 نمونه کیفیتی بود که از ضعیف به سمت از ضعف به سمت نقص می‌رفت و در این لحظات مختلف حرکتش انواع مختلف پیدا می‌کرد. مثال زدیم به سیبی که در کیفش حرکت می‌کند از سبزی تا سرخی. این مراتبی از مراتبی از این کیف رو عوض میکنه تا بالاخره به اون آخرین مرتبه میرسه. هر کدام از این مراتب نوعند و با هم اختلاف دارند، ولی در این حال همه با هم متحدند. لذا شما از اول تا آخر رو یک کیفیت به حساب میارید. پس با وجود این که تخالف ظاهری هست، اما این اجزا و انواع متخالف با هم متحدند. این یک مثال بود و یک نمونه بود که ایشون در تأیید کلام خودش ذکر کرد و ازش نتیجه گرفت که پس اجزای خارجی هم با اختلاف ظاهری که دارند میتونن متحد باشند. ما جواب این تأیید رو در آینده از خواهیم کرد. ما بیان میکنیم که این انواع با هم متحد مختلفند. بالاخره مراتب متعددند و هر مرتبه نوعی به حساب میاد. پس چون مراتب متعددند، انواع متعددند و اینها به وجود واحد موجودند و به همین جهت میشه متحدشون قرار داد. چون وجود واحد دارن، از اول تا آخر یک واحد به حساب میان، اگرچه انواع متخالفند، ولی به خاطر وحدت وجودی که دارن یک امر واحد به حساب میان. ولی سید المدققین نمیتونه به این وحدت تمسک کنه، چون وحدتی که در اینجا هست وحدت تدریجیه. یعنی وجود واحد تدریجی تمام این انواع رو جمع کرده و واحد ساخته. این وجود واحد تدریجی باعث شده که این واحد در هر مرحله نوعی شود غیر از نوع قبلی. اگر این وجود تدریجی نبود، این وحدت را می آورد، اون وقت ما نمیتونستیم اختلاف درست کنیم. حرف سید المدققین تمام میشد. اما این وجود همونطوری که میدونیم تدریجیه و همین تدریج باعث میشه که ما از این کیفیت در حالات مختلف انواع مختلف رو انتظار کنیم و خود همین وجود به انتزاع انواع مختلف کمک میکنه. بنابراین وحدتی که میاره وحدتی نیست که بتونه تخالف رو از بین ببره، بلکه خودش تازه ایجاد تخالف میکنه. از این جهت باید گفتش که در کیفی که از ضعف به سمت کمال حرکت میکنه ما مختلفات داریم، نه متحدات. پس این مثال بر علیه سید المتصفینه، نه بر لهش. ایشون میخواد استفاده کنه که همه این چیزهایی که به ظاهر مختلفن متحدن و ما ثابت کردیم اینایی که به ظاهر مختلفن در باطن مختلفن. پس نمیشه به این دلیل تمسک کرد، نمیشه به این نمونه حرف خودش رو تایید کنه. اشکال نهم، ایشون باز در بین کلامش مدعاشو به کره تایید کرد. گفت کره یک جسمیست که دارای قطعات و اجزاء کثیر است، ولی این اجزاء کثیره همه به وجود واحد موجودند و متحدند. پس مختلفات می توانند در یک مجتمع متحد بشوند. بنابراین اجزای خارجی هم که مختلفاتن در مرکب خارجی که یک مجتمعه میتونن متحد بشوند. پس میتونیم بگیم که اجزای خارجی با هم متحدند، اگرچه خودشون جدا جدا از هم با هم تفاوت دارن، ولی وقتی در یک مجتمع میان متحد میشن. همونطور که اجزای کره با هم مختلفن، ولی وقتی در یک مجتمع که اون کره است میآیند متحد میشن. مثلا یک جزء کره قطبشه، یک جزءش محورشه، یک جزءش مثلا فرض کنید که قطرشه، یک جزءش دایره عظیمشه و امثال ذلک. اینا بالاخره قطعاتی هستن که تو کره هستند و با هم اختلاف دارن، ولی چون در یه مجتمع جمعند گفته میشه با هم متحدند. یعنی دیگه ما قطب و محور و قطر و اینها رو از هم جدا نمی کنیم. پس می توانیم بگوییم متخالفات در یک مرکب و در یک مجتمع متحدن. این حرف ایشون بود. جوابی که ما می دیم اینه که در کره مختلفات داریم و وجود واحد هم نداریم، وجودات متعدد داریم. یعنی قطر به کره موجود است به وجود مخصوص خودش، محور کره به وجود مخصوص و هاکذا بقیه. پس مختلفاتی داریم که به لحاظ ماهیت مختلفند، این مختلفات وجودشون هم مختلفه، فقط در کره جمع شدن. وجودات مختلفی که برای ماهیات مختلفه هستند کنار هم جمع شدن و این نشون میده که کره واقعا از مختلفات درست شده و اتحادی در کار نیست، فقط یه اجتماعی در کاره. اتحاد نیست، اجتماعه. پس این کره هم بر علیه سید المدققینه، نه بر لحیشون، چون کره هم مرکب است از اجزاء متفاوت که اتحادی ندارن، فقط اجتماع دارن. این هم مطالبیست که در آینده باید اثبات بشه، بیان بشه. فعلا در اینجا فقط اشارتاً عرض کردیم این دوتا اشکال بر ایشون وارد شد که اشکال هشتم و نهمه. صفحه 150 سطر 6. و اما حدیث و اجزاء الکیفیت الواحده، این یک نمونه بود که ایشون ذکر کرد، و الکرت الواحده این نمونه دوم بود. حدیث یعنی داستان این دوتا فسیعتی، بعدا بحثش خواهد آمد و ثابت خواهد شد که این دو مثال به نفع سید المتققین نیستند، بلکه به ضرر ایشون و بل علیه ایشونه. دهمین اشکال، کلامی رو ایشون از بهمنیار نقل کرد به عنوان معید. عبارتشو من میخونم از صفحه 146 آخر صفحه داشتیم. و استشهد به قول بهمنیار فی التحصیل، که بهمنیار اینطور گفته بود اجزا حیوانات و نباتات بالقوه. تا اینجا مهم منظور ما نیست، از این به بعدش منظور ماست. گفت لأن کل ما یکون و وحدته بالفعل فل از ذا و فیه بالقوه، هر چیزی که وحدتش بالفعل است از ذا در اون بالقوه است. این رو سید المدققین از بهمنیا گرفت و آوردش تو ما نحنفی و معید و شاهد بحث و مدعاش در ما نحنفی قرار داد. گفتش که در یک مرکب خارجی شما وحدت بالفعل میبینید، پس باید اجزا فیه بالقوه باشن، چون بهمنیار گفته کل ما یکون و وحدت او بالفعل فل اجزا فیه بالقوه. خب این مرکب خارجی هم وحدت بالفعل داره، پس اجزا درش باید بالقوه باشن. بنابراین اجزای مرکب خارجی بالقوه، اگر بالقوه با هم یک واحد رو تشکیل میدن و کثرت بالقوه درست میکنن نه کثرت بالفعل، پس مرکب خارجی کثرت بالفعل ندارد، چنانچه مشهور میگویند، بلکه کثرت بالقوه دارد و وحدت بالفعل داره، یعنی در واقع واحده، حتی اجزایش هم با هم متحدن، منتها بالقوه متعدده، یعنی عقل میتونه این واحد رو متکثر کنه و ازش و تحلیلش کنه به دوجز، که خود سید المدققین هم همین مطلب رو مدعی بود که عقل است که تحلیل میکنه و این مرکب رو به دو جز منحل میکنه و الا در واقع مرکب واحده. خب توجه کردید که این حرف بهمنیار شاهدی میشود بر حرف سید المدققین. حالا میخوام این شاهد رو هم جواب بدیم که این دیگه اشکال دهم ماست. جوابی که ما میدیم اینه که اگر یک شیئی واحد بود و بعد در همون جهتی که و حیثی که وحدت داشت اگر کثرتی آمد، کثرت رو باید بالقوه قرار داد، اما اگر واحد باشد و در حیث دیگری کثرت بیاد هیچ لزومی نداره ما اون کثرت رو بالقوه قرار بدیم. کثرت با وحدت، کثرت در یک حیث با وحدت در همون حیث ناسازگاره، با وحدت در حیث دیگر ناسازگار نیست. بنابراین اگر امری به حیثی واحد بود و به همون حیث خواست کثیر بشه باید کثرت رو کثرت بالقوه قرار داد، ولی اگر امری واحد بود و به حیثی واحد بود به حیث دیگر میخواست کثیر بشه هیچ لزومی نداره که ما کثرت رو بالقوه قرار بدیم، بلکه میتونیم کثرت هم بالفعل قرار بدیم. مثلا فرض کنید انسان وحدت نوعی دارد و کثرت شخصی دارد، میتونید شما کثرت شخصیشو بالفعل قرار بدید. چرا؟ چون کثرت در حیثی است، وحدت در حیث دیگر، اینها با هم مخالفت ندارن. ما برای اینکه کثرت و وحدت با هم تباین دارن، تخالف دارن و قابل اجتماع نیست، با هم تقابل دارن و قابل اجتماع نیستن، به خاطر این جهت اگر یکی بالفعل باشه دیگری رو بالقوه میکنیم تا اون تقابل از بین بره. حالا اگر وحدت در یک حیث بود، کثرت در یک حیث بود، با همین اختلاف حیث تقابل از بین میره دیگه، لازم نیست یکی رو بالقوه کنیم یکی رو بالفعل کنیم. در ما نحنفی یک جسم رو ملاحظه میکنید، میبینید که این جسم وحدت اتصالی داره، وحدت اتصالی. اگر بهش کثرت اتصالی بخواد بدید باید بگید بالقوه است. و همین جهت میگن این جسم قابل تجزیه و اجزای نامتناهی است، قابل، نمیگن اجزای نامتناهی داره، این وحدت اتصالی داره دیگه، کثرت اتصالی یعنی اجزای بالفعل نداره بلکه اجزایش بالقوه است که با تقسیم درست میشود. در چنین امری مثل جسمی که وحدت اتصالی دارد کثرت اتصالیش بالقوه است، که میگن میتواند تقسیم شود به اجزای نامتناهی، این میتواند یعنی اجزای بالقوه دارد و انفصال بالقوه دارد، اتصال بالفعل دارد، انفصال بالقوه. یا بفرمایید وحدت اتصالی بالفعل دارد، کثرت اتصالی بالقوه دارد. اما حالا اگر این وحدت اتصالی رو گفتیم که دارای کثیر اجزایی است، هیچ عیبی نداره، یک واحد اتصالی است ولی کثرت اجزایی داره، خب کثرت اجزایی یه چیزه، وحدت اتصالی یه چیز دیگه است، این دوتا با هم تقابل ندارن، که شما به خاطر وحدتی که در این جسم میبینید کثرت اجزاییش رو بالقوه کنید، نه کثرت اجزایشون بذارید بالفعل باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگر کثرت اتصالی میخواستیم بهش بدیم ناچار بودید بگید کثرت اتصالیش بالفعله، اما حالا که میخوام کثرت اجزایی بهش بدیم دیگه لازم نیستش که کثرت رو بالقوه قرار بدیم. توجه کنید کثرت اجزایی، کثرت اجزایی با وحدت اتصالی نمیسازه، اما به شرطی که کثرت کثرت مقداری باشه که اتصال رو به هم بزنه، ولی کثرت مثل ماده و صورت اتصال رو به هم نمیزنه. اونی که منافات دارد با وحدت اتصالی، کثرت اتصالی یعنی کثرت مقداری است، اما کثرت از دو جزء که به مقدار کاری نداره با وحدت اتصالی تقابل نداره، ولی لازم نیست که وحدت اتصالی رو با کثرت بالقوه جمع کنید، بلکه می توانید وحدت اتصالی رو با کثرت بالفعل اجزا جمع کنید. روشن شد این مطلب اخیری که گفتم که کثرت اجزا هم کثرت اتصالی است، منتها اون نوع اجزا مقداری، اونا اگر کثیر بشن کثرت اتصالی میشه، وحدت اتصالی به هم میخوره. اما اگر اجزایی مثل ماده و صورت کثیر بودن، وحدت اتصالی به هم نمیخوره، وحدت اتصالی هست. پس اون کثرت اتصالی که وحدت اتصالی رو به هم میزنه، اون مزاحم وحدت اتصالی است، و اگر وحدت اتصالی بالفعل بود، اون کثرت بالقوه باشه. اما وحدت اجزایی که کثرت اجزایی که وحدت اتصالی رو به هم نمیزنه، این دیگه منافاتی با وحدت اتصالی نداره و لازم نیست که بالقوه قرار داده بشه. این تمام جوابی است که ما از استشهاد ایشون به کلام بهمنیار داریم. پس ایشون گفتش که بهمنیار گفته هر جا که تو وحدتی را بالفعل یافتی، کثرت را بالقوه قرار بده. میگیم بله این حرف درسته، معروف هم همینه، هر جا وحدتی را که به حیثی حاصل بود بالفعل یافتی، کثرت از همون حیث رو بالقوه قرار بده، نه مطلق کثرت رو بالقوه قرار بدی ولو از اون حیث نباشه. و در مانعرفی وحدت بالفعل به حیثیست و کثرت بالفعل به حیث دیگر، پس لازم نیست اون کثرت بالفعل رو کثرت بالقوه کنیم تا شما نتیجه بگیرید که اجزاء خارجی اگر کثرت دارن کثرت بالقوه دارن و در واقع کسی نیست است. و المشهور چنانچه بهمنیارم گفته این است که کلا ما فیه وحدتون بالفعل فالکثرت فیه بالقوه، لکن مراد مشهور اینه که ما فیه وحدتون بالفعل من وجهن، چیزی که از حیثی وحدت بالفعل داره اگر قابل کثرت باشد از همون وجه، کانت الکثرت فیه بالقوه من ذلک الوجه، کثرت در او بالقوه خواهد بود به همون حیثی که وحدت درش بالفعل بود. لا مطلقا، یعنی اینطور نیستش که هر چیزی که وحدتش بالفعل شد کثرتش به هر حیثی باشد باید بالقوه باشد، نه، کثرت به همون حیث باید بالقوه باشد، نه مطلق کثرات ولو کثرت به حیث دیگر، کثرت به حیث دیگر میتواند بالفعل باشد. این 10 تا اشکال بود که عرض کردم. اگر شما اون 8 و 9 رو که مربوط به 2 مثالن یکی قرار بدید، میشود 9 تا اشکال. اگر اونو 2 تا کنید میشه 10 تا اشکال. ایشون میفرماد فهازه جملتون من المفاسد، با من تبعیضیه میاره، بعضی از مفاسده و ترشنا کثیر هم اینها، مثل این که بیشترش رو کم بیشترش رو حذف کردیم، ظاهرا اگر بخوام حساب کنیم از 20 تا باید بیشتر باشه، چون بیشترش رو ترک کرده دیگه، 10 تاشو گفته بیشترش هم ترک کرده. بحث بعدی، هل یجوز ترکب ماهیت من امرین متساویه او امور متساویه ام لا؟ اجزاء یک ماهیت رو که ملاحظه می کنید، می بینید یکیش عامه یکیش خاص، علل خصوص اجزای ذهنی رو، اجزای خارجی هم تقریبا همینطوره. تقریبا که میگم یعنی نه در همه جا، نه در همه جا، ولی در بعضی جاها همینطوره. مثلا ماده و صورت که ترکیب میکنن جنس جسم رو، اگر ماده و صورت جسمیه باشه، یکی آن یکی خاص نیست، چون ماده هم عامه، صورت جسمی هم عامه. اما اگر صورت نوعیه باشه که غالبا همینه، ماده میشه عام، صورت نوعیه میشه خاص، وقت مرکب، مرکب میشه از یک جزء عام و یک جزء خاص. اما اصطلاحا در اجزای خارجی عام و خاص به کار نمیره. اصلا در موجودات خارجی عام و خاص نمیگیم، این عام و خاص مال مفاهیمه. بنابراین بحث رو میبریم تو ذهنیات، یعنی تو اجزای ذهنیه، ولو در اینجا تصریحی نشده، ولی بحث رو مرتبط میکنیم به اجزای عقلیه مثل جنس و فصل. میگیم آیا ممکن است یک ماهیت از دو جزء عقلی مساوی تشکیل شود، یا حتما باید یکی عام باشه یکی خاص باشه؟ عام و خاص باشن مشکلی نداره، همه اجازه میدن، یک جزءش جنس باشه که عامه، یک جزءش فصل باشه که خاصه، این همه اجازه میدن. حرف اینه که اگر دوتا مساوی باشن، آیا ماهیت میتواند از این دو مساوی یا از چند تا مساوی تشکیل شود یا نه؟ این اون بحثیست ما میخوام الان درش وارد بشیم، که یک ماهیت میتواند اجزای عقلیه مساویه داشته باشد، حالا چه دو جز چه چند جز، یا نمیتواند. در مسئله دو قول وجود داره، یکی قول قدماست که بر مدعاشون دو دلیل اقامه کردند. اینها گفتن که ممکن نیست یک ماهیت از اجزای متساویه عقلیه تشکیل بشه. دو دلیلم بر مدعاشون دارن. قول دوم قول متأخرینه که گفتن ممکن هست یک ماهیت مرکب شود از اجزای متساویه، و اینها یک دلیل بر مدعاشون دارن، و اون دلیلشون اینه که دلیل مانع این ضعیفه، و چون دلیل مانع این ضعیفه، پس ما ترکیب ماهیت از اجزای متساویه رو اجازه میدیم. دلیل آسون دارد. ما اگر بخوام دلیل متأخرین رد کنیم، باید دلیل قدما رو تقویت کنیم، و همین کارم میکنیم. ما طرفدار قول قدما هستیم، ترکیب ماهیت رو از اجزای متساوی اجازه نمیدیم، از دلیل اونها دفاع میکنیم و دلیلشون تقویت میکنیم تا قول متأخرین باطل بشه. قبل از اینکه به دلیل مانع این بپردازیم، اشاره میکنیم به فروعاتی که اینها بر این مدعاشون متفرع کردن، یعنی با استدلال ثابت کردن که ماهیت از اجزای متساوی تشکیل نمیشه. اینو با دلیل ثابت کردن و مدعاشون رو نتیجه گرفتن، و بعد که مدعا رو نتیجه گرفتن، برش چند تا فرع وارد کردن. فرع اولشون اینه که فصل محصل جنس است. این فرع رو توجه کنید چطور متفرع میشه بر این بحثی که مطرح کردن. بحث اینها این بود که یک ماهیت نمیتواند مرکب باشد از اجزای متساویه. متفرع بر این بحث میگن که فصل محصل جنس است. توضیح این فرع اینه که اگر مفهوم عام می داشتیم که به خاطر عمومیتش ابهام داشت، یک مفهوم خاص را که به خاطر خصوصیتش تعین دارد محصل اون مفهوم عام قرار میگیم. همیشه خاص است که عام را تحصل میدهد، همیشه متعین است که ابهام را از اون مبهم زائل میکند، تعصب دادن یعنی ابهام رو برطرف کردن. اگر دو جزء با هم مساوی باشند یکی نمیتواند محصل دیگری باشه، چون ترجیح بلا مرجعه لازم میاد. شما میتونید بگید این محصل اوست یا اون محصل ای. اگر با هم مساوی باشند هیچ کدام رو نمیشه محصل دیگری قرار داد، بلا ترجیح بلا مرجعه. برای اینکه تحصل از یک طرف باشد و ترجیح بلا مرجعه لازم نیاید، ما باید یکی از دو جزء رو خاص بگیریم که محصل باشد، یکی از دو جزء رو عام بگیریم که متحصل شود. خب این که گفتن فصل محصل جنسه، متفرع بر اینه که ما نمیتونیم دو جزء مساوی برای ماهیت داشته باشیم. ولی اگه دو جزء مساوی داشتیم، یکی جنس بود یکی فصل بود، هیچ وقت فصل محصل نمیشد، همونطور که جنس محصل نمیشه. از این که میبینیم فصل محصل است و جنس متحصل شده، میفهمیم که یکی عام یکی خاصه، یعنی هر دو مساوی نیستند.
امکان نداره اگر مساوی باشد یکی مبهم باشه که غیر مبهم
بله، همون چرا ترجیح بلا مرجعه؟ حالا شما به عبارت دیگه میگید
نیاز به این بحث اصلا نیست. قبل ما بحث کردیم که دو جنس در یک رتبه فقط در یک رتبه نمیشه.
ما این بحث الان نداریم، ما این بحث الان نداریم. بحث ما اینه که ماهیت میتونه مرکب باشه از اجزا متساوی یا نه. قبلا گفتیم یک ماهیت نمیتونه دو تا جنس داشته باشه. گفتیم یک ماهیت نمیتونه دو تا فصل داشته باشه. اینا رو قبلا گذروندیم، ولی الان یه جور دیگه داریم بیان میکنیم. میگیم یک ماهیت نمیتونه اجزای متساوی داشته باشه.
ماهیت دیگه
اجزای متساوی داشته باشه. ولی ببینید اون یه بحث بود، این یه بحث دیگه است. بعد اون بحث قبلی رو متفرع میکنیم. ولی این ریشه اونه. چون یک ماهیت نمیتونه دو جزء متساوی داشته باشه، پس نمیتونه دو تا جنس داشته باشه. پس نمیتونه دو تا فصل داشته باشه. بلکه باید یک جنس و یک فصل داشته باشه. این بحثی که الان میکنیم ریشه اون بحثه. و بالاخره همین که میفرمایید ارتباط محکمی بین این دو تا بحث است که یکی فرع یکی اصله. اگه ارتباط نبود که یکی رو اصل یکی فرع قرار نمیدادیم. ما این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم اصل قرار میدیم، اون بحث قبلی رو فرع قرار میدیم. نشون میده که اینا با هم ارتباط داره ولی یکی نیستند. بله، شما فرع تمام فروع رو نفی کنید اصلا نفی میشه، اصل رو نفی کنید فرع هم نفی میشه. این درسته؟ ما قبلا فرع رو نفی کردیم، حالا داریم اصل رو نفی کنیم. بالاخره دو تا بحثه. ولی اینم که شما فرمودید نوبت به ترجیح بلا مرجعه نمیرسه خوبه، ولی خب ترجیح بلا مرجعه هم هست. شما می فرمید اصلا دو تا جزءمون یکی مبهم یکی متعین نیست که بخواهیم اصلا تحصلی درست کنیم تا ترجیح بلا مرجعه لازم بیاد. قبل از ترجیح بلا مرجعه اصلا مورد تحصل نیست. و به همین جهت ما نمیتونیم غالب تحصل بشیم. من عرض کردم ترجیح بلا مرجعه لازمه. اگه هر دو رو بخواید محصل دیگری قرار بدید دور میشه. اگر بخواید یکی رو محصل دیگری قرار بدید ترجیح بلا مرجعه. حالا شما فهمت اصلا نوبت به ترجیح بلا مرجعه و نوبت به دور نمیرسه، اونم درست. حل یه جوز این یکی از فروعاتی بود که عرض کردم. فروعات بعدی رو دونه دونه عرض میکنم و متفرع میکنم. حل یه جوز ترکب و ماهیت من امرین متساویین او امور متساویه املا. یک ماهیت میتونه از دو جزء متساوی یا چند جزء متساوی تشکیل بشه، چنانچه متأخرین گفتن املا، یا نمیتونه چنانچه قدما گفتن. هر قدما علل امتناع که نمیشه. و بنا علیه، قبل از اینکه دلیلشون رو بخونیم، فروعاتی رو که بر این مدعا متفرع کردن ذکر میکنیم، بعضی از فروعات رو. و بنا علیه فل مشهور کثیر من اصولهم، یعنی قواعدشون، بسیاری از قواعدشون رو بر همین مبنا متفرع کردن. مثل ایش از قواعدش اینه که کون الفصل محصلا للجنس، که توضیح دادم چطور متفرع بر این مبنا میشه. چون اگر دو جزء ماهیت مساوی بودند یکی محصل دیگری نمیشه، در حالی که ما دو جزء ماهیت رو ملاحظه که میکنیم این فصل محصل جنس میشه. پس میفهمیم که فصل مساوی با جنس و جنس مساوی با فصل نیست، ولی اگه تساوی بود تحصل نبود. حالا که میبینیم تحصل هست، محصلیت هست، میفهمیم تساوی نیست. یا چون تساوی نیست، چون تساوی نیست حکم به محصلیت میکنیم. و اگر تساوی بود حکم به محصلیت نمیکردیم. این فرع اول. فرع دوم، و انما لا جنس له لا فصل له. این فرع قبلا هم خوندیم. این مخالف ما لا جنس له لا فصل له اینه که یک شی که فصل دارد جنس نداشته باشد. خب اگر فصل دارد باید یه چیز دیگه هم داشته باشه، ولی اگر چیزی دیگه نداشته باشه میگیم فصله، نمیگیم فصل دارد. معلوم میشه مرکبه، ماهیتی مرکبی که فصل دارد. خب یه جزء دیگه هم داره، اون جزء دیگه‌اش اگر جنس نباشه باید چیزی باشه مساوی با فصل. اهم از فصل اگر باشه که خب جنسه، اخص از فصل اگر باشه خودش فصله، فصل وقت میشه جنس. پس حتما اگر بخواد جنسی تو کار نباشه باید اون جزء دیگری که کنار فصل میاد مساوی با فصل باشه. مخالف ما لا جنس له لا فصل له این است که چیزی که فصل دارد جنس نداشته باشه. مخالفش این میشه دیگه، البته به صورتی هم میشه مخالفش رو بیان کرد. چیزی که لا جنس له له فصل، همین اینا میشه مخالف. الان میگیم ما لا جنس له لا فصل له، مخالفش اینه که ما لا جنس له له فصل براش فصل باشه. خب اگر براش فصل است و جنس نیست، جزء دیگرش باید جنس نباشه، جزء دیگرش باید اهم از فصل نباشد، اخص از فصل هم نباشد. چون اگر اهم از فصل باشه میشه جنس، و فصل کنیم که جنس نداره. اگر اخص از فصل باشه فصل میشه جنس، بازم فصل کردیم که جنس نداره، پس حتما باید مساوی باشه. بنابراین چیزی که لا جنس له اگر لهو فصلون مرکب می شود از دو جزء مساوی، و چون مرکب از دو جزء مساوی رو ما اجازه نمیدیم، پس اگر جنس نداشت لهو فصلون رو اجازه نمیدیم، میگیم ما لا جنس له لا فصل له. این متفرع شد بر همین بحثی که داریم. یعنی چون که یک ماهیت نمیتواند از دو جزء مساوی تشکیل شود، پس اگر جنس نداشت باید فصلم نداشته باشد، و الا یلزم که جزء دیگر مساوی فصل باشد، وقت ما مرکب ها ترکیب شود از دو جزء متساوی.
اگر
چه
ما مساوی بوده باشد، ما مساوی بوده باشد، ما اصلا دیگه ترکیبی نخواهیم داشت یا ترکیب داریم و نمی دیگری.
نه ترکیب داریم، اما ترکیب غیر جایز بنابر قول قدما، ترکیب جایز بنابر قول متأخرین. میشه دو جزء مساوی رو با هم ترکیب کرد، اما بعدا خواهیم گفت که ترکیبمون ترکیب حقیقی نیست، چون اجزا به هم محتاج نیستن. اینا دلیل ماست که بعدا بیان میکنیم انشاءالله. ولی ترکیب رو داریم، منتها ترکیب حقیقی نیست. متأخرین میگن نه ترکیب هست، ترکیب حقیقی هم هست. و انما لا جنس له لا فصل له، اینم روشنه. سومین فرعی که متفرع کردن این که جنس عالی فصل مقدم ندارد، فصل مقسم دارد ولی فصل مقدم ندارد. میدونید که فصل بالقیاس الی جنس مقسمه، بالقیاس الی نوع مقدمه. مثلا ناطق بالقیاس الی حیوان مقسمه، بالقیاس الی الانسان مقومه، حساس بالقیاس الی الحیوان مقومه، بالقیاس الی الجسم مقسمه، نامی بالقیاس علل جسم مقومه، بالقیاس علل جوهر مقسمه. هر جسم، هر فصلی نسبت به نوع مقومه، نسبت به جسم مقسمه. پس فصل مقوم برای جوهر یعنی چی؟ یعنی جوهر نوع باشد و این فصل مقوم رو داشته باشد. جوهر جنس باشد و فصلی بیاید او را تقسیم کند به جسم و غیر جسم، اشکالی نداره. اما فصلی بخواهد این جوهر رو تقوم بدهد، یعنی جوهر نوع باشد و این فصل مقوم او بشود. خب چون جوهر جنس عالی است، جنس نداره، نخواهد داشت. جنس عالیه دیگه، جنس عالی جنس نداره. ولی اگر فصلی مقوم او باشد، فصل خواهد داشت. مرکب می شود من الفصل و جزء دیگری که اون جزء دیگر جنس نیست. اگر جنس نیست باید مساوی با فصل باشه. خیال زم که جوهر مرکب باشد، من الجزئین المتساویه، که یکی فصل یکی دیگه هرچی هست. دقیقه این چی هست کردم؟ اگر جوهر فصل مقوم، اگر جوهر فصل مقوم داشته باشد، هر فصل مقومی با اون متقوم مساویه. مثلا ناطق با انسان مساویه، ولو نسبت به حیوان اخصه، ولی با انسان مساویه. وقت جزئی برای جوهر پیدا می شود که با جوهر مساویه. و جوهر چون جنس عالیه، جنس نداره، یعنی جزء عام نداره. این جزء مساوی را اگه داشته باشه، جزء دیگرش هم باید مساوی باشه، نمیتونه عام باشه، چون جوهر جنس عالیه و جنس عالی اعم از خودش رو اجازه نمیده، پس نمیتونه جنس داشته باشه. بنابراین اگر جوهری فصل داشت، جزء دیگرش هم مثل فصل باید باشه. یعنی همونطور که فصل مساوی با این جوهره، جزء دیگه هم باید مساوی با جوهر باشه. دو چیزی هم که مساوی با جوهرن، خودشون با هم مساوی میشن. وقت لازم میاد که ماهیت مساوی بشه از دو جزء مساوی، مرکب بشه از دو جزء مساوی، و این جایز نیست. چون ترکیب ماهیت از دو جزء مساوی جایز نیست، لذا جنس عالی نمیتواند فصل داشته باشد، زیرا اگر فصل داشت منتهی میشود به ترکیبش از دو جزء مساوی که ممنوع بود. و ان الجنس العالی لیس له فصل مقوم، فصل مقسم داره ولی فصل مقوم نداره، به دلیلی که اگر فصل مقوم داشت ماهیتش مرکب میشود من الجزئین المتساویین، در حالی که ترکیب ماهیت من الجزئین المتساویین باطله، پس فصل مقوم داشتن جوهر باطل. الا غیر ذلک، یعنی فروعات این ستا تنها نیستن، فرع چهارم هم داریم که در حاشیه شیخ علی اشاره شده عرض میکنه. بله یه شیعی که اخص است فصل مساوی بشه، اونم رد میشه. یعنی جنس اگر فصل جوهر اگر بخواد مرکب بشه از فصلی که مساوی با خودشه و جزء دیگری که اخصه، باز در اینجا اینطور پیش میاد که اون جزء اخص میشه فصل و فصل مقسم میشه، نه فصل مقوم. اون وقت اون جزء مساوی نمیشود فصل مقوم، اون میشه خود جوهر. جزء مساوی میشه خود جوهر، مساوی با جوهر دیگه، اون وقت این میشه اخص از اون. اینم مشکل داره. البته این تصویرش فقط در تصویر ها، ولی واقعیت نداره، واقعیت نداره. بله، یعنی شما فصلی رو که مساوی بگیرید، یک جزء اخصی قرار بدید، اون جزء اخص چی میگیرید؟ فصل میگیرید، فصل مقسم میگیرید، جنس میگیرید، هیچ کارش نمیتونید بکنید.
هر چی که بخوایم بگیریم اون در ضمن فصل مقوم هست.
بله،
هر چی بخوایم
اخص بگیریم، بله، هر چی هم به قول خودشون هر چی اخص بگیرید، لکن مساویه فصل مساویه با جوهر، همه چیزهایی هم که از قبیل جوهرند، تحت جوهر مندرجند، قهرن اون اخص من الفصل اخص من الجوهره، و اگر اخص من الجوهره تحت جوهر مندرجه، نه مقبل جوهره، از مصادیق جوهره، از مصادیق جوهره نمیشه جوزش قرار داد. علایه حال هم جزئی که اهم باشه منتفی میشود برای جوهر، زیرا که اهم از جوهر نداریم، جوهر جنس عالیه. هم این که اخصه از جوهر رو نمیتونیم جز جوهر قرار بدیم، چون اخصه از جوهر از مصادیق جوهره و نمیتونه مقبل خود جوهر بشه. پس اگر بخواد جوهر فصل مقبل داشته باشه، قهرن اون جز دیگرش هم مساوی با این فصل مقبل میشه. ترکیب جوهر از دو جز مساوی لازم میاد، و چون ترکیب جوهر از دو جز مساوی باطل است، پس فصل مقابل داشتن جوهر باطل است. این چون که گفتن برای این که تفریع رو درست کنن که این قاعده ای که گفتن متفرع است بر این مسئله، بر این مسئله که ماهیت مرکب از دو جزء متساوی نیست. بگیم چون مرکب از دو جزء متساوی نیست، پس جوهر نمیتواند فصل مقابل داشته باشد. الا غیر ذلک، از کدام اشاره داره به فرع چهارم. برای خودش جوهر، برای خودش جنسه؟ بله، برای خودش داریم حرف میزنیم، برای مادون خودش که مسلم جنسه، ما مشکلی هم نداریم. برای خودش جنس باشه نمیشه، چون جنس ندارد، چون که جوهر جنس نداره، جزء اهم از خودش نمیتونه داشته باشه، اون جزء دیگه باید مساوی باشه. و شما اشکالتون چیه؟ جوهر، جوهر جز است برای مادون خودش، برای خودش که جز نیست. خب الی غیر ذلک، از چه اشاره داره به فرع چهارم. فرع چهارم فرعی که قبلا هم خونده بودیمش، عدم تعدد الفصل فی مرتبت واحده. حاشیه اینه که عدم تعدد الفصل فی مرتبت واحده، یک ماهیت در یک مرتبه نمیتونه دو تا فصل داشته باشه. چرا؟ چون دو تا فصل مساوی هست، با همدیگه مساوی هست. وقت ماهیت اگر بخواد دو تا فصل داشته باشه، لازم میاد که از این دو مساوی ترکیب بشه، و چون ترکیب ماهیت از دو مساوی رو اجازه نمیدیم، ترکیب ماهیت از دو فصل هم اجازه نمیدیم. پس یک ماهیت نمیتواند بیش از یک فصل داشته باشه. اینم فرعی است بر همین مسئله متفرع میشه. خب بعد از این که ما سوال مطرح کردیم، گفتیم در جواب گفتیم القدما علل امتناع، بعد به صورت جمله معترضه گفتیم بن و علیه فر مشهور کثیر من اصول هم. حالا میخوام بگیم بر جمهور المتأخرین علل جواز، این اصل بر اون القدما علل امتناع است. قدما قائل به امتناع این مثلا، ولی جمهور المتأخرین قائل به جواز هست. ول مشهور من ادلت المانعین وجهان، مانعین که قدما هستن، دو دلیل بر مدعای خودشون که عدم ترکیب ماهیت از دو جزء متساوی اقامه کردند. دلیل اولشون رو توجه کنید. دلیل اول اینه که ما باید در یک مرکب که مرکب حقیقی است، بین اجزا حاجت ببینیم، یعنی حاجت بین اجزا موجود باشه. در هر ترکیب حقیقی باید بین اجزا حاجت باشد. قبلا اینو گفته بودیم که یا یک جزء به جزء دیگر احتیاج داشته باشد، یا هر دو جزء به هم احتیاج داشته باشند، منتها احتیاجشون علاوه چند دائر نباشه. یعنی هر کدومشون در یه چیزی به دیگری احتیاج دارد، که اون دیگری در اون چیز به اون اولی احتیاج ندارد، در یه چیز دیگه احتیاج داره. که گفتیم ماده به صورت احتیاج دارد برای تقوم، صورت به ماده احتیاج دارد نه برای تقوم بل برای تشخص، که محل احتیاجشون مورد احتیاجشون با هم تفاوت داره، ولذا احتیاج طرفینی باعث دور نمیشه. این قبلا بحثی بود که گذشت، که گفتیم در هر مرکب حقیقی باید بین اجزا حاجت باشه، حالا حاجت یک طرفی یا حاجت دو طرفی. و اینم اثبات کردیم. حالا میگیم اگر دو تا جزء مساوی بودند حاجت بین این دو جا دو تا ممکن نیست، نه از یک طرف نه از دو طرف. از یک طرف ممکن نیست چون ترجیح بلا مراجعه، هر دو با هم مساوی هست. چه اولویتی برای این هست که محتاج بشه یا چه اولویتی برای این هست که محتاجون اله بشه؟ نه محتاج شدنش اولویت داره نه محتاجون اله شدنش اولویت داره. پس اگر بخوایم احتیاج یک طرفی درست کنیم ترجیح بلا مراجعه، اگر بخوام احتیاج دو طرفی درست کنیم داره، هر دو با هم مساوی هست، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره و به هم اگر محتاج باشن دوره. در جایی که یکی جز اون عام باشه یک جز اون خاص باشه، خب اون خاص ترجیح داره که عام که محتاجون الیه باشه، یعنی عام بهش احتیاج داره چون عام مبهمه، احتیاج به یه متعین داره، وقت متعین اون ابهام مبهم رو برطرف میکنه. خاص میشه محتاجون الیه، عام میشه محتاج، ترجیح بلا مراجعه هم لازم نمیاد. اما اگر هر دو جز مساوی بودن، شما نمیتوانید یکی رو محتاج دیگری قرار بدید، نمیتوانید دوتا رو، زیرا اگر یکی رو محتاج قرار دادید میشود ترجیح بلا مراجعه، اگر هر دو رو محتاج به هم قرار دادید میشود دور، و چون هر دو باطله، هم ترجیح بلا مراجعه و هم دور، پس احتیاج حاصل نیست. اگر احتیاج حاصل نبود ترجیح حاصل نیست.
جهات
متعرض داشته باشه، این بعدا بحثش میاد، یعنی معترض سعی میکنه هر دو رو به هم محتاج کنه، منتها هر کدوم در حیثی که دور لازم نیاد طرفین به هم محتاج باشن، منتها نه در یک امر که دور لازم نیاد، مثل ما تو صورت که هر دو به هم محتاجن، منتها هر کدوم در یک چیزی. اینو معترض بعدا خواهد گفت و ما هم جواب خواهیم داد انشاءالله. ول مشهور من ادلت المانع این وجهان، وجه اول این است که وجوب تحقق حاجت است بین اجزای ماهیت، یعنی واجب است که بین اجزای ماهیت حاجت محقق شود، در حالی که ول مساوات و مانعت و منها، مانع است حاجته. چرا مساوات مانعه؟ لعدم الاولیه نوشته. در نسخه قدیم من نگاه کردم، یه نسخه رو نگاه کردم اولیت داره و نسخه دیگر احتمال داره اولویت باشه و ظاهرا باید اولویت باشه، لعدم الاولویه. بعدها هم که ایشون میخواد جواب بده و اشکال کنه، بازم اولویت رو مطرح میکنه، دیگه اولویت مطرح نمیشه، جای ظاهرن جای اولویت نیست، همونطور که از خالد گفتم جای اولویته. لعدم الاولویه یعنی اگر بخواید یکی رو محتاج و دیگری رو محتاج اون الهی قرار بدید، اولویتی نیست، ترجیحی نیست، ترجیح بلا مراجعه لازم میاد. اگر و امتناع دور، اگر بخواد هر دو رو به هم محتاج کنید دور لازم میاد و دور ممتنه. پس لعدم الاولویه در صورت که بخواد یکی رو محتاج کنید و امتناع دور در صورت که بخواد هر دو رو محتاج کنید. پس نه احتیاج یک طرفی میتونید درست کنید چون ترجیح بلا مراجعه، نه احتیاج دو طرفی میتونید درست کنید چون دوره، پس اصلا حاجت حاصل نمیشه. اگر حاجت حاصل نشد ترکیب حقیقی نداریم، در حالی که در مرکب حقیقی باید ما حاجت رو داشته باشیم، نمیتونیم حاجت رو نفی کنیم. برای اینکه حاجت موجود باشد لازم است که یک جزء عام باشد یک جزء خاص، هر دو نمیتوانند مساوی باشند و هو المطلوب. این دلیل تا به اشکالاتش انشاءالله برسیم.